صورت حرفه‌ای شهادت دادن بود. میمدن آقا جلوی مجتمع های قضایی دادسراها و دادوستر مجتمع های قضایی جمع میشدن، میگفتن آقا اگه کسی شاهدی لازم داره میمدن شهادت میدادن. اومد چیکار کرد؟ اومد گفت آقا هر کسی میخواد به عنوان شاهد شهادت بده، شما باید برید تو سیستم سنا ثبت نام کنید. آقا شما وقتی میبینید سیستم سنا چک میکنید میبینید این فرد چندین جا اومده
شهوده.
آره به عنوان شهود اقدام کرده، قطعا شما در شهادتشون تردید میکنید و به ایشون پروندهشو بررسی میکنید و مجازات شهادت شهود رو بهشون اعمال میکنید، بار میکنید. افراد دیگه که خب مبارزه صورت گرفت باشون کفیلان و وصیه‌گزارهای حرفه‌ای بودن، اومد این سیستم شناسایی کرد، دید که آقا شما افرادی هستن که با یک فیش حقوقی گرفته یا با فیش حقوقی کارمندی گرفته، کارش اینه که فقط افرادی رو شناسایی میکنه که نیاز به ضامن دارند. با گرفتن مبالغی از 2 میلیون گرفته تا مبالغ بالاتر میمدن چکار میکردن؟ ضمانت میکردن. این وقتی این سیستم سمپ راه اندازی شد بررسی شد، فردی اومده با فیش حقوقی 1.5 میلیون تومان اومده 72 نفر رو ضمانت کرده. شما اگه بخواید این اگر این فرد معرفی نکنه از حقوق 1.5 ایشون بخواید وجه الکفاله اخذ بکنید، شما میبینید که بالای 1000 سال وقت میبره که شما وجه الکفاله رو اخذ کنید. خب چیکار کرد؟ گفت اومد آقا این افراد شناسایی شد، به مجتمع های قضایی معرفی شد که از ضمانت این افراد جلوگیری بشه، مدارکشون بررسی شد و اگه زمینه جرم جرمی تحت عنوان خلاصی دادن مجرمین از محاکم بود باشون برخورد شد و این شفاف سازی که خب شنوندگان محترم مد نظرشونه اقداماتی است که قوه قضایی داره انجام میده و قطعا نتایج مثبتش در جامعه نمایان خواهد شد.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات زیبا شفاف و لذت بخشتون که لذت بردیم از این بیاناتتون. عرضم به حضورتون جناب آقای بابایی، بحث ما یک حالا یه انتقادی را من داشته باشم از قوه قضاییه، حالا شما اگه زیاد گیر بدیم به قوه قضاییه، بحث اینه که نحوه برخوردشون با وکلا آیا مردم رو مجاب نمی کنه که به کارچاخون‌ها مراجعه کنن؟
بلفرض
وقتی که وکیل میاد وارد دادگستری میشه، موبایلشو میگیرن، بدنشو تفتیش میکنن، کیفشو، تمام یعنی زار زندگیشون رو میز میذارن، بعد اون موکل یا او خوانده یا خواهان دعوا وقتی میبینه این وکیلی شأن و شخصیتی براش قائل نشدن به این نحو باش برخورد میشه، خب با خودش میگه من برم سراغ یکی دیگه که بتونه لااقل حداقل این که نمیتونه از خودش دفاع کنه و کیف و کتابشو میگردن، حداقل یکی رو پیدا کنم که بدونه که تحویل بده موبایلشو میره تو دادگستری.
من خودم شخصا معتقدم که خود قانون میگه که تو قانون وکالت وکیل در شأن شغلی شأن شغلی قضاوته. خب نحوه دیدگاه دستگاه قضایی نسبت به وکالت همون چیزیش که قسم خورده خود وکیل، یعنی یک بازوی برای عدالت هست و خب شاید به صورت به ندرت مثلا شاید مواردی قابل اشاره باشه، شاید برخورد افرادی که آموزش ندیدن، مثلا فرض کن که سربازی صفر اومده اونجا آموزش ندید، شاید برخوردش برخورد درستی نباشه با مثلا وکیلی که اومده، اما این قطعا قابلیت اینطوری نداره که ما بگیم که برخورد سرباز انتظامات دادگستری باعث شده که با وکیل که افراد به کارچاکو مراجعه کنن. قطعا این با این داده با نتیجه مثبتی ما نمیتونیم برسیم که یکی از علل باشه.
درست میفهمید؟ نه بحث علل، بحث این که نحوه برخورد. شما وقتی مثلا به عنوان مثال بنده وکیل با موکل هم داریم میریم تو دادگاه، بعد اون نحوه برخوردشون، بازرسی بدنی، کیف، کتاب، اینا اصلا ناامید میشه از ما، یعنی از با خودش تو دلش خالی میشه، میگه خود چه کار کنه. کافیه در اونجا یه نفر یه آقایی مثلا با یه حد میگم همونجا رد میشه، بازرسی هم نشه دیگه، فکر میکنه که آقا این چه خبره. اینش فکر میکنم جالب نماشه.
چون به نظر شما حالا این برفرض 1% درست باشه، به نظر شما آقای وکیلی که برفرض موبایل اجازه میدی که ببره جلسه، خب موبایل برده، کل جلسه رو ضبط کرد، با چه مجوزی؟ خب درسته. نحوه برخورد
احسن.
خب
احسن. حالا به نظر شما اونجوری که در خصوص قضات فرمودین، اگر یک نفر از وکلا، دو نفر، چند نفر تخلف کرد، آیا این باعث میشه که حق تمامی وکلا رو در سراسر کشور تضعیف کنیم؟ من خب اونها همین شکل ما نه. وقتی معلم، پزشک، مددکار اجتماعی، روانشناس، قاضی متخلف داریم، خب وکیل متخلف هم داریم نه. ولی حداقلش اینه که ما نباید بالفرض میگم خب درست میفهمم قطعا همینجوری وکلا تخلف هم میکنن نه. ولی نه همه وکلا درست. ولی این نباید میگم اسباب این رو فراهم کنه که قوه قضاییه رفتارش به گونه ای باشه که مراجعین و مردم رو از مراجعه و گرفتن وکیل ناامید.
من اطمینان میدم به شما که 1% حتی ولو 1% از علت افراد به کار چاق و مراجعه میکنن دستگاه قضایی نیست که برخوردش با وکیل باعث شده باشد که چون با وکیل خوب برخورد نکرده با ادعای شما که به کارشاکو مراجعه کرده باشد. چون بالاخره من الان تو کار هستم میبینم افرادی که برفرض با عنوان کارشاکو مراجعه میکنن علتش این نیست که مثلا با وکیل خوب برخورد نشده است. اون احساس میکنه که در دستگاه قضایی میتواند به کارمند، به قاضی نفوذ بکنه و کار خودشو پیش ببرد و اون دنبال این است که خب خودشو بیشتر و بهتر از وکیلم توی نظر این ارباب رجوعی جلوه‌گر کنه و بتونه کار خودشو انجام.
بسیار علی. آیه مصطفی گل محمدی فرمودن که در پیامکشون شفاف سازی باعث نخواهد شد که قوه قضاییه تضعیف بشه و نتیجه عکس خواهد داد. به این شکل عرضم به حضورتون، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین در این برنامه و در یکی دو دقیقه میخواستم اگه یه جمع‌بندی در این خصوص برنامه امروز داشته باشین ممنون میشم از حضورتون.
خب متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. جمع‌بندی بنده اینه که خب دستگاه قضایی باید نظارت کامل بر اعمال کارمندان قضایی و اداری از مرحله تشکیل پرونده ارباب رجوع تا قطعی شدن حکم داشته باشه و پاکسازی در اون مجموعه به گفتمان در اون خانوادگی، برخورد در اون خانوادگی، حرف کسی که من نتیجه گیری میکنم و این برخورد باید باشد، اما این برخورد نباید به گونه‌ای باشد که مردم از دستگاه قضایی ناامید بشن
و آسیب بزنه
نسبت به این موضوع. برخورد هیچ کسی مخالف برخورد با فرد فاسد که اسمش هر چی است، قاضی، کارمند، وکیل، مشاور، هر کسی است، اما این نباید باعث تضعیف بشود به خصوص برای دستگاه قضایی. مردم به قول فرمایشات حضرت آقا دستگاه قضایی رو ملجع خودشون و پناهگاه خودشون تشخیص میدند و باید این ملجع و پناهگاه باید با اطمینان به تمام هموطنان خودم قول میدم که از این پشت این تریبون که تمام گذار، تمام همغمشون جهادگونه تلاششونه که بیان احقاق حق کنند و تمام همت اونا هست که عدالت رو در جامعه گسترش بدن، ولو اینکه خب مشکلاتی در خود دستگاه قضایی و مشکلاتی در نحوه زندگی شخصی همکاران قضایی باشه، اما این باعث نشده که ذره و لحظه ای از اون هدف مقدسی که همکاران دارن دنبال میکنن که آن احقاق حق و عدالت در جامعه است کوتاه بیان. و امیدوارم که هموطنان عزیز دعا کنن که همکاران عزیز و شریف بنده در انجام وظایف خطیر خودشون سربلند باشن و باعث بشن که ایران اسلامی ما در زمینه قضا به آن چیزی که مد نظر امیرالمومنین علیه السلام هست نزدیکتر بشه و بتونه احقاق حق خودش رو به سرلوحه برنامه‌های خودش قرار بده.
بسیار عالی. عرضم بزرگتون، من یک بار دیگه حالا این مورد رو اعلام بکنم که عرض بنده بیشتر در خصوص مبارزه همه جانبه با امر کارچاخ کنی بود و اگر از قضات به عنوان مثال نام برده شد که گفتیم قضات، دستگاه قضا میشه به جرأت گفت جز به پاکترین نهادها و ارگان هاست، ولی وجود دارد، ولی به مراتب کمتر از وزارتخانه ها، ارگان ها و نهادهای دیگر. ولی اگر بالفرض بخوام بنده بگم که آقا اصلا وجود ندارد، مردم از من خواهند پرسید پس دادسرای انتظامی قضات، دادگاه انتظامی قضات چه کار میکنه؟ بالاخره اونجا یه رسیدگی های انجام میشه، ولی این رسیدگی ها به مراتب کمتره. و واقعا این که شما میفرمایین خانواده دستگاه قضا از پاکترین و شریفترین ارگان های کشور هستند، و این رو میتونیم به ضرس قاطع و مطمئنن اینو عرض کنم که این به این گونه هست. ولی خب این هست، ما در همه جا فساد رو داریم به مراتب بیشتر. و عرضم به حضورتون به پایان برنامه امروز میرسیم که به موضوع پدیده کارچاق کنی پرداختیم. به همراه مهمان گرامی جناب دکتر بابایی شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
عزیزان شنونده، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.
هموطنان گرامی، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. از همه شما التماس دعا داریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیز و گرامی، طاعت و عباداتتون قبول باشه برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دعا کنید.
هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که می رقصم تو باد، وقتی که می خندم با برگ، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. که میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیب، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست دارم خدا.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان، در سالروز شهادت دانش آموز بسیجی شهید حسین فهمیده، دانش آموزان بسیجی استان تهران با حضور در مرقد امام با آرمانهای ایشان تجدید پیمان کردند. و خبر دیگر این که یکی از شاگردان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه امروز دار فانی رو وداع گفتند. آقای علی اصغر قاضی زاده که روحش شاد و یادش جاود.